سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5 عصر به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. این را هم میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مشاور نواز شریف در امور بین المللی را بیانگر سیاست دوگانه پاکستان خوانده است. همین موضوع را با جزئیات برایتان میگویم. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار آشیانه و برنامه ورزشی نیز پخش خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. اما اکنون سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد میشنوید که پلیس پاکستان امروز 15 عضو یک شورای قبایلی را دستگیر کرد که متهم به زنده سوزاندن یک دختر جوانند. این هم میشنوید که قرار است رهبر بزرگترین حزب تندرو اسلامی در بنگلادش یا جماعت اسلامی تا چند روز آینده به دار آویخته شود. اخبار بین المللی تا دقایق بعد، اما پیش از آن همکارم سهر لیوال با اخبار افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید فیصله در مورد حکم اعدام محکومین مطابق به قانون صورت خواهد گرفت. لوی سرانوالی افغانستان میگوید ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری میتواند تلاش های افغانستان در این راستا را هماهنگ بسازند. و بر اساس معلومات مقام های امنیتی فاریاب 6 تن از طالبان مسلح امروز در ولسوالی قورماچین ولایت کشته شدند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان میگوید فیصله در مورد حکم اعدام محکومین مطابق به قانون صورت خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اشد مجازات برای جرایم سنگین در قوانین کشور مردود شناخته نشده و این کار با شفافیت تمام انجام خواهد شد.
قانون اساسی افغانستان و قوانین جزایی افغانستان اشد مجازات را در مورد جرایم سنگین مجاز دانستند. مهمتر از همه ماده 6 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد اشد مجازات به شمول اعدام در حالاتی که جرایم سنگین باشد مردود نشناخته.
این در حال است که سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواست تا حکم اعدام محکومین را توشیح نکند، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست نامهای کسانی که به اعدام محکومند جهت توشیح به رئیس جمهور غنی رسیده است. تعداد این افراد تا کنون مشخص نشده است. لوی سرانوال افغانستان میگوید ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری میتواند تلاش های افغانستان در این راستا را هماهنگ بسازد. فرید حمیدی امروز در نشست در کابل گفت ایجاد این مرکز در کنار آن که اقدامات حکومت را در راستای مبارزه با فساد منسجم میسازد میتواند از مداخلات سیاسی در این بخش جلوگیری کند.
البته در این رابطه قدم های جدی برداشته میشه. ایجاد از این مرکز تمام اقدامات دولت افغانستان را به منظور مبارزه با فساد هماهنگ میکنه، بیشتر منسجم میسازه، از مداخلات سیاسی بدور میکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی با اشاره به مبارزه ناکافی در خصوص فساد اداری، تصمیم حکومت مبنی بر ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد را صبح امروز در نشست در کابل اعلام کرد. این در حال است که یک گزارش 3 ماه قبل سازمان شفافیت بین المللی نشان داد که افغانستان از مفسدترین کشورهای جهان است و حکومت در امر مبارزه با فساد ناکام بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بیش از 30% از دختران جوان در این کشور مشکل کمخونی دارند. دکتر همایون لودین مسئول دپارتمنت تغذیه این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا از طریق ادامه کمپاین توزیع تبلت‌های کمخونی این مشکل نزد 3.2 میلیون دختر که با این مشکل مواجهند تا چند ماه آینده برطرف گردد. و مقام های امنیتی فاریاب میگویند 6 تن از طالبان مسلح امروز در ولسوالی قورماچین ولایت کشته شدند. سید آقا اندرابی قمندان امنی این ولایت به رادیو سودی گفت این طالبان در یک کمین از سوی نیروهای امنیتی افغان جان باختند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. تحولات منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
شنونده های گرامی سلام، خبرهای جهان را با خبر مهم از ترکیه آغاز می کنیم. احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه استعفا داد. وی با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در مورد کردها اختلاف نظر داشت. وی خواهان از سرگیری مذاکرات صلح با کردها بود، ولی اردوغان از کمپاین نظامی علیه کردها حمایت می کند. پلیس پاکستان امروز 15 عضو یک شورای قبایلی را دستگیر کرد که متهم به زنده سوزاندن یک دختر جوانند. این دختر 16 ساله یک زوج جوان را کمک کرده بود فرار کند. سید وزیری رئیس پلیس محلی در منطقه دونگگلی در 50 کیلومتری شمال شرق اسلام آباد می گوید این دختر 16 ساله هفته گذشته بعد از آن زنده به آتش کشیده شد که شورای قبایلی وی را محکوم به قتل ناموسی کرد. وزیری گفت این شورا به این سبب دختر جوان را محکوم به مجازات کرد که عزت و نام تمام قریه را لکه‌دار ساخته بود. دختر و پسر جوانی که این دختر 16 ساله کمک کرده بود هم از همین منطقه بودند. مقامات می گویند مادر و برادر این دختر 16 ساله هم دستگیر شدند، زیرا آنها در جریان تصمیم گیری شورای قبایلی حضور داشتند و رضایتشان را با این مجازات ابراز داشته بودند. قرار است رهبر بزرگترین حزب تندرو اسلامی در بنگلادش یا جماعت اسلامی تا چند روز آینده به دار آویخته شود. این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که ستر محکمه وی را به جرایم جنگی محکوم کرد. موتی و رحمان نظامی به اتهام قتل، تجاوز جنسی و طرح کشتن روشنفکران در جریان جنگ های سال 1971 برای استقلال بنگلادش محاکمه می شد. در آن زمان بنگلادش هنوز بخشی از شرق پاکستان بود. نظامی در یک محکمه جرایم جنگی محاکمه می شد که از سوی حکومت دایر شده بود و این محاکمه تظاهرات خونین را در بر داشت. تارنبالان می گویند نظامی مسئول ایجاد ملیشه البدر حامی پاکستان بود که نویسندگان، دکتران و خبرنگاران را در بدترین فصل جنگی این کشور می کشت. حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز قماندان یک قطعه نظامی را که مسئول حفظ امنیت زون سبز بغداد بود از کارش برطرف کرد. یک سخنگوی حکومت عراق گفته است که جنرال محمد رضا به سبب حملات تظاهر کنندگان علیه نهادهای حکومتی که در 30 اپریل بر منطقه زون سبز هجوم بردند برطرف شد. صدها تظاهر کننده که اکثر آنها پیروان مقتدا الصدر مولای پرنفوذ شیعه بودند به تاریخ 30 اپریل موانع موجود کانکریتی در زون سبز را برداشته و ساختمان پارلمان عراق هجوم بردند، کرسی های پارلمان را تخریب نموده و شمار از اعضای پارلمان را که می خواستند فرار کنند لتو کوب کردند. رئیس سیاسی ملل متحد می گوید حکومت سوریه را به خاطر بمباردمان شهر حلب به جرایم جنگی متهم نموده و خواهان به عدالت کشانیدن مرتکبین شده است. جفری فلتمن رئیس سیاسی ملل متحد دیشب به شورای امنیت این سازمان گفت بگذارید بار دیگر به وضاحت بگویم که حملات عمدی و مستقیم بر شفاخانه ها در حلب جرایم جنگی اند. و خبر آخر که هیلری کلینتون نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کمپاین انتخاباتیش علیه دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه را با بیان این جمله آغاز کرده است که ترامپ یک توپ شل است که فیرهای بیجا می کند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. و گردیز بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9، آسمان صاف.
این 5:50 عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در این برنامه میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. چرا حکومت وحدت ملی از ایجادش تا کنون نتوانسته با فساد اداری مبارزه‌ای که تعهد کرده بود انجام دهد؟ یک تحلیلگر افغان به این پرسش پاسخ دادم میگوید
اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته است.
ارگ ریاست جمهوری میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز نماینده سیاست دوگانه پاکستان است.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به میتر اظهارات خود برات بیته، ولی به این صورت دنیا دیگر فهمید که لعنهای تروریسم در کجا هستند.
در امین آل چورمین نمایشگاه محصولات پاکستانی امروز در کابل برگزار شد. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار آشیانه نیز در نیمه دوم نشر می شود.
دو تا بچه‌های در حدود 12-13 ساله تمام مارکت مکرونه را پشت اومدن. همین یک کس از این زیر دست من تو در اومدیم که بسکولک مزین خلطه گرفت بدو کنم این طرف بالا.
برای شنیدن این هم از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام فرشتن نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک دی برنامه را همراهی میکنم. رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی این را امروز در کنفرانسی که از سوی اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد در کابل را اندازی شده بود گفت. از سوی هم فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید جامعه جهانی در زمینه مبارزه با این پدیده با افغانستان یاری و همکاری می کند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فساد اداری را شرم ملی برای این کشور می داند و می گوید که در سال جاری برای ریشه‌کن ساختن آن تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در نشست اتحادیه اروپا به هدف چگونگی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که در زمینه مبارزه با فساد اداری اقدامات شده و در این راستا برنامه‌های منظم‌تری روی دست است. آقای غنی میگوید که برای مبارزه جدی و مؤثر در برابر فساد اداری شورای عالی، مرکز تخصصی عدلی و یک مرکز مشترک با جامعه جهانی ایجاد خواهد شد.
In acknowledging that corruption is our national shame.
فساد که احساس می شود شرم ملی ماست. ما نیاز داریم تا این موضوع را در نظر گیریم و در برابر این پدیده جدا مبارزه کنیم. بدون آن نمی توانیم در نشست های جهانی بیرق خود را بالا کنیم.
رئیس جمهور غنی میگوید که در سال جاری در وزارت‌های امور داخله، مالیه، معارف، ترانسپورت و معادن و پترولیم که به گفته وی مصارف هنگفت دارند به مبارزه در برابر فساد اولویت داده خواهد شد. محمد اشرف غنی میگوید که با این کار افغانستان با دست پر در راستای مبارزه با فساد اداری در نشست وارسا اشتراک خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا با انجام تحقیقی گفته است که مردم حکومت وحدت ملی را به علت نداشتن اراده سیاسی در زمینه مبارزه با فساد اداری مورد انتقاد قرار داده‌اند. عبدالله یادگاری مشاور این اتحادیه حدود 10 روز پیش به رادیو آزادی گفت که بیشترین فساد در نهادهای عدلی و قضایی این کشور موجود است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که تا حالا 600 قاضی از وظایفشان سبکدوش و یا تبدیل شده اند، 45 شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حدود 50 میلیون دلار در نتیجه بررسی قضیه کابل بانک تسلیم خزانه دولت شده است. از سوی هم فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که موجودیت فساد اداری در این کشور زمینه را برای افزایش ناامنی ها فراهم ساخته است.
Today we will try to highlight some key issues ما باید تلاش کنیم تا مشکلات اساسی فساد اداری را که در گذشته با آن توجه نشده است مشخص سازیم. ما باید درباره فساد و امنیت بیشتر فکر کرده و دریابیم که کدام راه های حل مفید است.
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این بارها تعهد کردند که در برابر فساد مبارزه جدی خواهند کرد، اما تحقیق اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که باور مردم در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بر حکومت کاهش یافته است. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز می‌گوید که فساد اداری در این کشور یک چالش جدی بوده و پس از این مبارزه در برابر این پدیده باید با جدیت کامل به پیش برده شود.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در سال جاری مبارزه جدی در برابر فساد اداری صورت خواهد گرفت. یکی از اولین تعهدات حکومت وحدت ملی پس از ایجاد آن مبارزه با فساد اداری بود که به گفته آگاهان تا کنون عملی نشده. سوال اینجاست که چرا حکومت نتونسته در این مورد جدی اقدام کند و کدام عوامل فرارای حکومت در این راستا قرار گرفته است؟ امین پرسش را در یک مصاحبه از لطیف نظری، تحلیلگر افغان و استاد پانتون کابل پرسیدم. وای در جواب گفت:
یکی از عوامل است که هنوز اراده جدی در ساختار سیاسی افغانستان برای مبارزه مخصوص با فساد اداری و مالی در بدنه حکومت شکل نگرفته. از تا زمانی که اراده جدی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم در مبارزه با فساد موفق باشیم. دومی که اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره و هنوز حتی در ارتباط با تعریف واحد از فساد و مفسدان اقتصادی و مالی اجماع نظر بین رهبران حکومت وحدت ملی وجود نداره. عامل سوم است که مافیای اقتصادی و مالی در حال حاضر بخشی از ساختار قدرت و سیاست در افغانستان است. بنابراین تا زمانی که تصفیه کامل صورت نگیره و حکومت افغانستان این عناصر مفسد اما تاثیرگذار از درون حاکمیت تاثیرگذاریشان کم نسازه، بنابراین امیدواری وجود نداره که حکومت افغانستان بتانه در راستای مبارزه با فساد قدم‌های جدی و قابل توجه را برداره.
رئیس جمهور افغانستان همچنان از ایجاد سه نهاد دیگر در مبارزه با فساد اداری یاد کرد. گفت که یک شورای عالی در زمینه ایجاد میشه، یک مرکز عدلی تحقیقی و همچنان یک مرکز مشترک مبارزه با فساد با جامعه جهانی. شما چی فکر میکنین؟ این سه نهاد ایجادش در مبارزه با فساد اداری چقدر مؤثر بوده میتونه؟
مشکل اساسی در افغانستان اینجاست که هر بار که نهاد مبارزه با فساد ایجاد میشه، اون نهاد خودش به لانه و آشیانه فساد میشه. نمونه ازیر ما در حکومت قبلی هم شاهد بودیم. بنابراین من فکر میکنم که اگر نظارت جدی بر این نهادها هم وجود نداشته باشه و افراد که دارای تقوای سیاسی و تعهد ملی باشد در رأس این نهادها گماشته نشود و او صرفاً بر اساس محافظه‌کارانه یا رویه های در واقع تقسیم قدرت صورت بگیره، این افراد نصب شود در اون نهادها، امیدواری وجود ندارد که ما بتانیم قدم های جدی را در مبارزه با فساد برداریم. شرط دیگه ایست که جامعه بین المللی هم مسئولانه عمل بکنه. مطالعات نشان میده که در موارد حلقه های از کشورهای خارجی نیز در فساد در افغانستان دست داشت، در تأسیس و واگذاری قراردادها بین مافیای قدرت داخلی و خارجی یک نوع هماهنگی و انسجام ساختاری وجود داشته.
جامعه جهانی از حکومت افغانستان همیشه خواهان مبارزه با فساد اداری است. چی فکر میکنین اگر اصلاحات در این زمینه ایجاد نشه، آیا افغانستان امو کمک‌های جامعه جهانی را که فعلا با خود داره و را از دست خواهد داد؟
ببینید، در حال حاضر افغانستان بدون حمایت‌های جامعه جهانی نمیتونه به تامین امنیت، ثبات، صلح و حتی بخش‌های اقتصادی و ساختاری خود توجه بکنه. بنابراین اگر جامعه جهانی تلاش بکنه که حکومت افغانستان با اعمال فشار وادار به این بسازه که حکومت شفاف، پاسخگو و خدمتگزار برای مردم افغانستان باشه، حکومت افغانستان ناگزیر خواهد بود که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی جامعه عمل بکشه. من فکر کنم به هر میزان که نظارت جامعه بین المللی دقیق تر شود برای حکومت، و از اهرم‌های فشاری که در اختیار خود داره اینا استفاده بکنه، مردم افغانستان هم از این روند استقبال میکنه و حکومت در نهایت مجبور خواهد شد که در مبارزه با فساد قدم‌های جدی و مثبتی را بردارد.
لطیف نظری تحلیلگر و استاد پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان نشان دهنده سیاست دوگانه آن کشور در برابر افغانستان است. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان در نشست چهار جانبه صلح تعهد کرده که در مقابل گروه‌های اقدام نظامی خواهد کرد که صلح نمی‌خواهند، اما به گفته وی اکنون پاکستان این اقدام را مناسب نمی‌داند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان سخنان اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان را که گویا با استفاده از فشار بر طالبان افغان احتمال برقراری صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود، نشانه ی سیاست دوگانه آن کشور در برابر افغانستان می خواند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که پاکستان به گونه کتبی به افغانستان، چین و آمریکا وعده داده است که در برابر گروهایی که وارد گفتگو نشوند اقدام نظامی میکند، اما وی میگوید که اکنون آن کشور برخلاف تعهدات قبلیش همچون اقدام را مناسب نمیداند. آقای میناپال روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که پاکستان باید موقفش را روشن سازد که با تروریسم همکار است یا در برابر آن قرار دارد.
پاکستان میخواهد که روی دنیا به طرف دیگر بگردانه و به میتر اظهارات خود برات بیت، ولی به این صورت دنیا دیگر فهمید که لانه های تروریسم در کجا هستن، امرای تروریست ها کی هستن.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور بین المللی گفته که ظاهرا با استفاده از فشار بر طالبان افغان ممکن صلح در این کشور تامین نگردد و تاکید کرده که باید به خاطر برقراری صلح از راه های دیگر تلاش ها ادامه یابد. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله خونین اخیر در شهر کابل از پاکستان جدا خواست که به اساس تعهدش عملیات بر ضد آن دست مخالفان و مسلح را آغاز کند که حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نمی شوند. پاکستان در حال اقدام نظامی در برابر طالبان را برای پروسه صلح افغانستان سودمند نمی داند که پیش از این طالبان گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردند. در این میان یک عضو ولیسی جرگه افغانستان می گوید که امیدواری به همکاری صادقانه پاکستان در پروسه صلح این کشور به مفهوم زیای وقت است. آریان یون گفت که حکومت افغانستان باید در خصوص جنگ و صلح هرگز به همکاری پاکستان اتکا نکند.
پاکستان هیچ وقت قبال افغانستان همیشه سیاست دوگانه داره. یعنی از یک سویا همیشه میگن که ما میخواییم که در افغانستان آرامی بیایه و ما در باطن یا سیاست را به پیش میبرند که نمیخواین که در افغانستان آرامی و صلح و ثبات بیه.
اسحاق اطمر آگاهی امور سیاسی نیز اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در مورد طالبان را برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی تکراری و فریبنده میخواند. آقای اطمر میگوید که حکومت افغانستان باید در هماهنگی با مردم، منطقه و جهان را قانع بسازد که پاکستان از تروریسم حمایت میکند و باید بر ضد آن کشور اقدام مشترک صورت گیرد.
شنیدید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان اظهارات اخیر مشاور نواز شریف در امور بین المللی را بیانگر سیاست دوگانه پاکستان خوانده. از یک سو اگر مقام های افغان پاکستان را به حمایت از گروه های شورشی متهم می کنند، از سوی دیگر چهارمین نمایشگاه محصولات پاکستانی امروز در کابل برگزار شد. این نمایشگاه که قرار است مدت 3 روز دوام کند به حمایت اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان پاکستان برگزار شده. آرزو قیاسی در مورد گزارش می دهد.
مقامات اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان پاکستان به این نظرند که روابط سیاسی هر دو کشور نباید روابط اقتصادی این کشورها را متاثر سازد. خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت و صنایع مشترک افغانستان پاکستان روز پنجشنبه هنگام برگزاری چهارمین نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل گفت ایجاد سهولت ها در تجارت داخلی می تواند روی بهبود روابط میان هر دو کشور تاثیر مثبت داشته باشد.
تجارت که داخلی تجارت که
تا زمانی که در تجارت داخلی تسهیل و سهولت ایجاد نگردد، روابط میان هر دو کشور بهبود نیابد، به هر پیمانه‌ای که روابط سیاسی خراب باشد و روابط اقتصادی خوب باشد، زندگی و اقتصاد مردم تغییر کند، طبعاً که به نفع مردم افغانستان و پاکستان است و روی مردم تأثیر می‌کند.
نمایشگاه محصولات پاکستانی در کابل از تاریخ 16 تا 18 ثور باز خواهد بود. در این نمایشگاه سه روزه 40 شرکت پاکستانی محصولات تجارتیشان را در 60 غرفه به نمایش گذاشتند. مزمل شینواری معاون وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در مقایسه با گذشته کم رنگ شده و باید برای تقویت آن اقدامات لازم صورت گیرد.
2009 لسم که افغانستان و پاکستان دو طرفه تجارت 2.5 میلیارد بود.
در سالهای 2009 و 2010 تجارت دو طرفی افغانستان و پاکستان 2.5 میلیارد بود، اما اکنون 2 میلیارد است. در این کاهش آمده است. صادرات ما به پاکستان هم کم شده است و در واردات پاکستان به افغانستان هم کاهش آمده است. باید ما بنشینیم و یک راهی پیدا کنیم تا صادرات ما هم افزایش پیدا کند و صادرات پاکستان هم.
در نمایشگاه محصولات پاکستانی سید ابرار حسین سفیر این کشور در کابل برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای انکشاف روابط تجارتی هر دو کشور مهم خواند.
من متیقن هستم که این نوع نمایش های بازرگانی با یک فصل جدید بهبود همکاری های اقتصادی بین دو کشور را سوق می دهد.
اشتراک کنندگان این نمایشگاه نیز از اقدامات افغانستان و پاکستان استقبال کرده و راه اندازی همچون نمایشگاه ها را مفید می دانند.
نام سید ایاز است. به نظر خودم خوب است. از لحاظ از این که مال اصل بدل بشناسیم، از توسط زمین نمایشگاه می تانیم ما ببینیم مال اصل چیز و بدل چی است بخوانیم.
زه حکمت الله احمد. زه دل تر اقل احمد چه ده خپل بزنس مونگا پاکستان سرا کسام که مونگا دل تر آلو چه دوی کمپانیانی مونگا و گرو چه دوی مونگ سرا بسو بزنس کولیشی سرا قم مونگ سرا کار کولیشی دی.
نمایشگاه محصولات پاکستانی در حالی در کابل برگزار می شود که داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان در این اواخر کاهش یافته است. مقامات هر دو کشور می گویند که در حال حاضر تا حدی به این مشکل رسیدگی شده و برای حل دائمی آن نیز تلاش ها جریان دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.185 FM میشنوید. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید با در نظر داشت شرایط کنونی و عدم آمادگی لازم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن ناممکن است. اما مقامات ریاست جمهوری میگویند دولت متحد است تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در زمان معین آن برگزار کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از نظر تکنیکی، امنیتی و لوجستیکی آمادگی وجود نداشته و فکر نمی شود که این انتخابات به موقع برگزار شود. محمد نعیم عیبزاده رئیس این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت اکثر نهادهای مربوط به انتخابات به شمول جامعه جهانی، حکومت افغانستان و شورای ملی علاقمندی به برگزاری به موقع انتخابات را ندارند. به گفته آقای عیبزاده این نهادها به نحوه تلاش می نمایند تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را با تأخیر مواجه سازند.
برگزاری انتخابات در سال روان ناممکن است. هر کسی چه حکومت چه سیاسی اگر باورمند بیست که انتخابات در سال روان برگزار بشه عوام فریبی میکنه. تعدادی از وکلا در شورای ملی، دو رهبر در حکومت وحدت ملی، تعدادی از بازیگرای جامعه جهانی متاسفانه نه در اولویت قرار دارد این سال و نه علاقمندی از آدرسی نهادها وجود دارد برای انتخابات.
عیوبزاده از حکومت خواست تا تعهداتش را در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و برگزاری به موقع انتخابات عملی نماید. پیش از این نهاد موسوم به سازمان خط نو و اعضای ولسی جرگه نیز گفته بودند که گمان نمی کنند حکومت در زمان تعیین شده انتخابات را برگزار نماید. از سوی هم مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا نیز گفته است در صورتی که اصلاحات انتخاباتی به میان نیاید برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن نام ممکن خواهد بود. حکومت افغانستان فرمان دوم را به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی پس از برخی تعدیلات حدود دو هفته قبل به ولسی جرگه فرستاد، اما این فرمان تا کنون از سوی این جرگه تصویب نشده است. اما مقامات در ریاست جمهوری میگویند که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن برگزار می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دولت از خود تعهد داره و تعهد خود در عمل نشان داده که این کمیته گزینش و فرمان تقنینی راجع به کمیسیون تشکیلات راجع به تشکیلات کمیسیون انتخاباتی به ولسی جرگه روان کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از قبل 24 میزان سال روان خورشیدی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اعلان کرده بود. محمد نعیم ایبزاده نیز تاکید دارد که هر گونه بی‌پروایی در زمینه اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها جفای بزرگ در حق مردم و ضربه جدی بر پیکر دموکراسی در افغانستان خواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:30 عصر به وقت کابل شد. همکارم زرغونه منگل با سرخط خبرهای تازه و مهم به استودیو آمده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید فیصله در مورد حکم اعدام محکومین مطابق به قانون صورت خواهد گرفت. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت ارشد مجازات برای جرایم سنگین در قوانین کشور مردود شناخته نشده و این کار با شفافیت تمام انجام خواهد شد. رئیس جمهور غنی صبح امروز تصمیم حکومت مبنی بر ایجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد را اعلان کرد که هدف آن مبارزه جدیتر علیه فساد است. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند 6 تن از طالبان مسلح امروز در ولسوالی غورماچ این ولایت کشته شدند. احمد داوتوغلو صدر اعظم ترکیه امروز اعلان کرد استعفا می کند. استعفای داوتوغلو به تاریخ 22 ماه می رسما زمان لازم الاجرا می شود که اعضای حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در جلسه اضطراریشان جانشین داوتوغلو را انتخاب کنند. پلیس پاکستان امروز 15 عضو یک شورای قبایلی را دستگیر کرد که متهم به زنده سوزاندن یک دختر جوانند. این دختر 16 ساله یک زوج جوان را کمک کرده بود فرار کنند. قرار است رهبر بزرگترین حزب تندرو اسلامی در بنگلادش یا جماعت اسلامی تا چند روز آینده به دار آویخته شود. این اقدام به دنبال آن صورت می گیرد که سر محکمه بنگلادش وی را به جرایم جنگی محکوم کرد. و حیدر العبادی صدر اعظم عراق امروز قماندان یک قطعه نظامی را که مسئول حفظ امنیت زون سبز بغداد بود از کارش برطرف کرد. جنرال محمد رضا به سبب حملات تظاهر کنندگان علیه نهادهای حکومتی که در 30 اپریل بر منطقه زون سبز هجوم بردند برطرف شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای سپورتی که همکارم خلیل سلطانی دنبال کرده است.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که فدراسیون فوتبال فلسطین از افغانستان تقاضا کرده که میزبان بازی‌های آینده فلسطین باشد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که فدراسیون فوتبال فلسطین در یک نامه از فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته است تا میزبان بازی‌های آینده تیم فلسطین باشد. با گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم‌های فلسطین و سوریه در برابر هم به میدان می‌روند و فلسطین تقاضا کرده که این بازی در کابل برگزار شود. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که این تقاضای فلسطین را با وزارت خارجه در میان گذاشته است و در صورتی که حکومت افغانستان اجازه دهد، این فدراسیون آماده است تا بازی‌های فلسطین را میزبانی کند. با سلسله مسابقات بسکتبال روی ویلچیر ورزشکاران معلول فردا 6 ولایت با همدیگرشان رقابت می کنند. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین به رادیو آزادی گفت که فردا تیم های کابل، هرات، بلخ، جلال آباد، میمنه و قندهار بعد از قرعه کشی با همدیگرشان مسابقه می کنند. با گفته او فاینال این مسابقات شنبه برگزار می شود و در این مسابقات 90 ورزشکار شرکت کرده است. و تیم های ریال مادرید و اتلتیکو مادرید به دور نهایی مسابقات قهرمانان اروپا راه یافتند. قرار است تیم های ریال مادرید و اتلتیکو مادرید در بازی های نهایی که در 28 ماه جاری در میلان ایتالیا برگزار می شود با هم رقابت کنند. تیم فوتبال ریال مادرید با شکست دادن منچستر سیتی به دور نهایی یا فاینال جام قهرمانان اروپا را یافت و اتلتیکو مادرید با از پیش رو برداشتن بایرن مونیخ به دور فاینال این مسابقات راه یافت.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. آل هم به نشر گزارش ها ادامه میدیم. سیلاب ها در ولایت غور ضمن متضرر ساختن باشنده های این ولایت به دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور نیز خسارات انگفت مالی وارد کرده. مسئولان این کمیسیون میگویند در صورت عدم اکمال دوباره این اداره آنها قادر به برگزاری انتخابات های آینده نخواهند بود. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش دارد.
در پی سیلاب های اخیر که 3 روز قبل در غور سرازیر شد، صدها فامیل خانه هایشان را از دست دادند و همچنان هزارها هکتار زمین زراعتی و بسیار از مواشی مردم از بین رفت. اما بر علاوه این خسارات، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور نیز از این سیلاب ها متضرر گردید. فضل الله جلالی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در غور میگد که آنها تمام مواد اساس و غیر اساسشان را که حدود 400 هزار دلار آمریکایی ارزش داشت از دست دادند.
متاسفانه سیلاب هایی که بر روز دوشنبه به شهر فیروزکوه سرازیر شد، خسارات سنگینی را به کمیسیون مستقل انتخابات هم وارد کرد. در نتیجه این سیلاب ها بخش عظیمی از مواد اساسی کمیسیون انتخابات زیر سیلاب ها گیر موند که از قبیل مواد ها از قبیل کمره، پرینتر، سرایا که ارزش پولی مواد بیش از حدوداً 300 هزار یا 400 هزار دلار آمریکایی بود.
آقای جلالی می‌افزاید که تمام این مواد قابل استفاده بوده است و در انتخابات‌های گذشته از آنها کار می‌گرفتند. به گفته وی این مواد دیگر قابل استفاده نبوده و در صورت عدم اکمال این اداره آنها قادر به برگزاری انتخابات‌های آینده نخواهند بود.
ما این موادها را در قسمی که در انتخابات‌های گذشته هم استفاده کرده بودیم و انتخابات‌های آینده هم قابل استفاده بود. امیدوار هستیم که این خوب یک حادثه طبیعی بوده. امیدوار هستیم که در آینده هم برای ما مواد تهیه بکنند. در غیر آن اگر مواد نباشه و اجناس کافی برای انتخابات ما نمیتوانیم انتخابات برگزار کنیم.
سیلاب های اخیر در غور بنای خود بی پیشینه ترین حادثه طبیعی که خسارات زیادی را برای باشنده این ولایت وارد کرده است گفته شده. مسئولان در اداره محلی غور قبل از این ضمن تایید خسارات هنگفت مالی آمارهای زد و نقیض را از تلفات انسانی این حادثه نیز تایید کرده بودند. غدیر غفوری، رادیو آزادی، غور.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اعضای شورای ولایتی بامیان با تصمیم اخیر مقام‌های افغان بر تغییر مسیر پروژه توتاب از ولایت بامیان به مسیر سالنگ مخالفت کردند. عباس نادری از ولایت بامیان در این مورد گزارش را فرستاده است.
شورای ولایتی بامیان با فیصله کابینه دولت مخالفت کرد. اعضای شورای ولایتی بامیان تا کنفرانس مطبوعاتی در دفتر والی بامیان با فیصله اخیر رئیس جمهور مبنی بر تعیین مسیر پروژه برق توتاب از مسیر سالنگ مخالفت کردند و آن را یک تبعیض آشکار و غیر عادلانه در قبال مردم بامیان خواندند. حسین داد خلیلی رئیس شورای ولایتی بامیان در این مورد گفت:
موضع انگیری شورای ولایتی ولایت بامیان در رابطه با تغییر پروژه توتاب از مسیر بامیان الى مسیر سالنگ مخالفت جدی خود اعلان می دارد. در این رابطه ما ایر فقط یک جبهه بسیار بزرگ در حق ملت محروم و عقب مانده ساحه مرکزی تلقی میکنیم و یه فکر میکنم که یک تبعیض بسیار علنی و غیر عادلانه هست.
در این کنفرانس اعضای شورای ولایتی برگزاری تظاهرات را حق مدنی شهروندان بامیان خوانده و گفتند اگر مردم در این رابطه تظاهرات کنند شورای ولایتی نیز با آنها همراه خواهد بود. همچنین در این کنفرانس طاهر زهیر والی ولایت بامیان انتقال مسیر پروژه توتاب از ولایت بامیان را به نفع وحدت ملی در کشور عنوان کرد.
انتقال پروژه توتاب از مسیر بامیان موجب تحکیم ثبات ملی در افغانستان می شود و از طرف دیگر هم موجب تأمین عدالت اجتماعی می شود و از طرف دیگر هم به لحاظ تکنیکی و اقتصادی بر اساس برآورد شرکت فیشنر آلمانی مقرون به صرفه هست. به دلایل خوب است که از مسیر بامیان بگذرد پروژه توتاب.
این در حالی است که به گفته والی بامیان وزارت انرژی و آب تا سال 2032 هیچ پروژه‌ای برای تأمین برق بامیان ندارد و انتقال پروژه توتاب از بامیان برای انکشاف این ولایت بسیار با اهمیت است.
بر اساس اون چی که گفته می شود بامیان تا سال 2032 شامل ماستر پلان برق رسانی وزارت محترم انرژی و آب نیست. پروژه توتاب در صورتی که از این مسیر بگذرد کمترین منفعتش برای مناطق مرکزی و بامیان همی خواهد بود که زودتر از اون موعد دارای برق و دارای روشنایی می شود.
به گفته اعضای شورای ولایتی بامیان در ابتدا با تحقیقاتی که شرکت فیشنر آلمانی داشت قرار بود که مسیر پروژه توتاب از ولایت بامیان و میدان وردک بگذرد، اما اخیراً این مسیر با دلایل غیر قابل قبول تغییر کرده است. آقای خلیلی در این مورد اضافه کرد:
فقط موضوعاتی است که قبلا و همی طرح‌ریزی شده بود که باید پروژه توتاب از مرکز بامیان بگذرد، ولی در این بعدی ها معاون وزارت انرژی و آب حرف زدن که فقط همی پول زیر مصاریف جوپان تادیه میکنه، ولی از مسیر بامیان نه بلکه از مسیر سالنگی را میپردازه، نه از دیگه جایی. فکر میکنم یک حرفی پادر هوا بوده و بعدن که آقای عثمانی هم در مصاحبه خود گفتن یک بام و تقریبا دو هوا، و او گفتن که یه قبلا در زمانی آقای کرزی تصمیم گرفته شده روی از لحاظ یه از مرکز از سالنگ عبور میکنن نه از مرکز بامیان.
بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است که در این ولایت تنها یک پروژه برق آفتابی با ظرفیت 2 مگاوات برق وجود دارد که به گفته مقامات بامیان این پروژه ناکام بوده و فعلا در این ولایت هیچ برقی وجود ندارد. به همین دلیل مردم بامیان اصرار دارند که پروژه توتاب که 500 کیلووولت برق انتقال می‌یابد از مسیر بامیان بگذرد تا مردم این ولایت صاحب برق شوند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنیدید که اعضای شورای ولایتی بامیان میگویند پروژه توتاب باید از مسیر این ولایت تطبیق شود، اما وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با توجه به وضعیت فعلی امکان تغییر مسیر لین برق پروژه توتاب وجود ندارد. به گفته علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان، ارگاه این پروژه از مسیر بامیان تطبیق شود در انتقال برق به 12 ولایت تأخیر ایجاد می شود. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید که انتقال برق پروژه توتاب از مسیر سالنگ زمان کوتاه را در بر گرفته و مصرف آن کمتر می باشد و برای فعلا تغییر مسیر این پروژه ممکن نیست. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هرگاه در مسیر پروژه برق توتاب تغییر وارد گردد به شمول کابل برق 12 ولایت و تأخیر مواجه می گردد.
بانک توسعه آسیایی و کشور ژاپن با توجه به وضعیت پروژه از درخواست کردن از ما که تا ختم ماه آپریل باید موضوع فیصله بشه. در غیر از این صورت ممکن بود تمویل با مشکلات روبرو بشه. موضوع گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی یعنی مسیر سالنگ دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
آقای عثمانی میگوید که انتقال پروژه برق توتاب فیصله تمویل کننده های این پروژه بوده و کدام جنبه سیاسی ندارد. در همین حال میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت در این نشست خبری برای جلوگیری از پرچاوی های برق در شهر کابل روی عملی شدن این پروژه از مسیر سالنگ تاکید کرد.
زمستان گذشته 50% ما پرچاوی داشتیم. شما تصور کنین دو سال بعد این پرچاوی ما 70% میرسه. شما هیچ شب برق نخواهد داشتین مگر این لاین باید برسه. بسیار ضرور است برق.
توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان از راه افغانستان به پاکستان می باشد. وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که کمپانی فشنر آلمانی برای اولین بار مسیر بامیان را برای تطبیق پروژه توتاب سروی کرده بود. اما پس از آن مسیر سالنگ در سال 2013 میلادی به خواست تمویل کنندگان برای تطبیق این پروژه موثر خوانده شده و کابینه افغانستان در نشست اخیر خود روی این مسیر تعهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برنامه هفتوار آشیانه تا دقایق بعد نشر می شود. اما پیش از آن میشنوید که مارینا گلبهاری، هنرپیشه‌ای که در فیلم افغانی اسامه نقش مرکزی را داشت، اینک به فرانسه مهاجر شده و به نوشته آژانس خبری فرانس پرس در شرایط دشوار به سر می‌برد. فیلم اسامه که توسط کارگردان افغان صدیق برمک ساخته شده، به جوایز اسکار، کاندید و برنده جایزه گلدن گلوب شناخته شده است. آرش معین با جزئیات بیشتر.
مارینا گلبهاری که در سال 2001 میلادی هنوز 10 سال داشت و در سرکهای شهر کابل مجله می‌فروخت، در فیلم افغانی اسامه نقش مرکزی را بازی کرد، خوب درخشید و به یک ستاره سینمای افغانستان مبدل شد. فیلم اسامه توسط کارگردان افغان صدیق برمک ساخته شده، به جوایز اسکار، کاندید و برنده جایزه گلدن گلوب شناخته شده است. اینک مارینا گلبهاری 24 سال دارد و همراه با شوهرش به فرانسه مهاجر شده است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، مارینا گلبهاری و شوهرش که 5 ماه قبل برای اشتراک به یک فستیوال فیلم به فرانسه آمده بودند، در فرانسه باقی مانده و در یک پناهگاه حقیر مهاجران در شرایط دشوار زندگی می کنند. مارینا گلبهاری با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: سینما زندگی من است و در فیلم من همه چیز را در مورد مردم خود گفته می توانم. نورالله عزیزی، شوهر مارینا، مانند میلیون ها افغان که در اثر تهاجم اتحاد شوروی سابق مهاجر شده اند، در دهه 1980 میلادی در غربت پاکستان بزرگ شده است و با خوابیدن در زیر خیمه و عبور از کارهای دشوار مانند کار در فابریکه بوتسازی به سینمای افغانستان راه یافت و با اندام ورزشیش نقش یک پلیس افغان و عسکری را بازی کرد که با طالبان می جنگد. نورالله عزیزی با مارینا گلبهاری از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک ملاقات کرد و آشناییشان به ازدواج انجامید. اما این وصلت توسط خانواده عزیزی استقبال نشد، طوری که حتی در مراسم عروسیشان در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی اشتراک نکردند. نورالله عزیزی میگوید: خانواده هم از این که خانمم یک هنرپیشه سینماست میشرمد و این که عکس او را همه جهان دیده است. چاپ شدن یک عکس بدون چادر مارینا گلبهاری که در فستیوال بوسان در کوریای جنوبی گرفته شده بود توجه را به او جلب کرد. او را از طریق شبکه‌های اجتماعی بدکار خواندند و این مسئله باعث شرم بیشتر خانواده شوهر شد. نورالله عزیزی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که ملای قریه‌شان در ولایت کاپیسا گفته است که او حق ندارد به آن منطقه برگردد و مارینا باید بمیرد. فامیل هایشان نیز پیام های تهدید به مرگ را دریافت کردند. نورالله عزیزی میگوید که آنها هیچگاه در مورد باقی ماندن در فرانسه فکر نکرده بودند و در افغانستان خوشبخت بوده همه چیز داشتند. مارینا گلبهاری میگوید: در گذشته من همیشه در مورد آینده خیال پردازی میکردم، اما اینک صرف به گذشته فکر میکنم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه آشیانه، امیدواریم که هفته خوشی را سپری کرده باشید. به همین امیدواری موضوعات برنامه را برایتان تقدیم میکنم. چرا شماری از اطفال از صبح تا شام در بازارها و روی سرکها گدایی میکنند و یا هم توسط بعضی اطفال خردسال دیگران گدایی میکنند؟
پدرم تشلواله بوتال چرس میده. یگان اونا 50 روپیه میتمش یگان مادر میده.
دست خود بالا میکنم. دریوار سر شوخی میکنه عزیز یک کش میگه دست خود میگیره کش میکنه خنده میکنه.
چادری در سرش 4 تا 5 تا روپیه خود در روی سرک انداختن. بسیار کمش از مجبوریت باشه.
بیشتر کیها در این راستا مسئولند؟ خانواده ها و یا دولت؟
مسئولیت کلان از مادر است. اگر یک روز یک چیز ناقص خانه بیارن پرسان کنند.
پرسان که نمی اطفال تو چرا در امروز سرک انداختی؟ بنام گفتم وزارت کار امور اجتماعی ما شما داره. مگم یکیش پرسان.
یه طبقه مافیایی کمی آخر که من با شما نام گفتم. اینا به ادارات امنیتی میره.
آینده این گونه اطفال گدایگر به کدام راه ها کشانیده شده و چگونه از آنها استفاده سو صورت می گیرد؟
بسیار کارهای نامشروع ناجایز می کنند. دقشان که سوا بر کشور ما بر مردم ما بسیار شرم‌آور است.
پوشت از یا کدامه است؟ اونه چه می کنه؟ دل می تیشد که یا این کارها را می کنه؟
در این آشیانه با این موضوعات با شما هستیم. بنابر اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، تقریبا 3 میلیون طفلی که بین 6 تا 17 سال عمر دارند زیر خط فقر قرار داشته و مجبور به انجام کارهای شاقه از جمله گدایی می باشند. صدای محمد یکی از اطفال گدایگر را می شنوید که از صبح تا شام در شهر کابل گدایی می کند.
می در کره خانه 5000 اصلا می خاطر جمع میکنه که کره خانه پیسه شود. مادرم خیرات جمع میکنه. پدرم تشلواله بوتال چرس میده. من یگان اونا 50 روپیه میتمش یگان مادرم میده. این مسالش ساعت جمع میکنه. پدرم بس رو میتیم مطمئن دیگه پیسه جمع میکنه. کار بس تو کنیم دیگه غریبی است.
بیشتر مردم میگویند از دست اطفال گدایگر به تنگ آمدند، زیرا تعداد آنان دستکل و یا بکسک پولشان را دزدیدند. بیایید به گپ‌های شماری از مردم گوش کنید که از گدایگرها مینالند.
اسم ما ایتخان است، یک تن از باشم کرن سیوم. ایران ماندیم که آلیا که صبور هستن یا گدایگر. اگر گدایگر باشن که ما سرشان فشار برن، خدا نخواسته از پیش معذیت نشن، بدوا ما نکنه. خیلی دو سی مشتری را زمی گدایگر را جلو چون گرسیم دو سی دسکال در هین وقت در می دکان ما از طرف هم که صبور زده شده بود.
شته سودا می رفتیم در سرویس بالا شدیم دسکال دکل بود منتا من پیسه بود پکسه کنم گرفتن موبایل جال انداخت می کنم نگران آمد گفت کرایی تنه بودیم که وقتی می به بالا می کنم که سعی می کنم جال از داده بود چیرا برده بود خودم هم تو مانده بودم.
آرامدم صبحی پشت سودا دو تا بچهکای دودود 12-13 ساله تمام مارکت مکرون پشت اومدن تا داخل مارکت مکرون نتونستن کول از پیش ما بگیرن. من می خلطه تا پشت دروازه موندم که زنگ بزنم یک کس از زیر دست من تو در متیم دیسکولک مزین خلطه گرفت بدو کنه می دی طرف بالا پیر پلیسا گیر کرد من پیرو نزیر کشیدم کمر ازی بسته کردگی بتم روی یک اسمال چارخانه که نتونم از ما تو بسیار زیاد پیسہ ده پیش بود بس پیسی ما پیش گرفت.
اما سیدا جان باشنده منطقه پلچرخی کابل گفت بعضی دختران نوجوانی که زندگی خوب ندارند دست خود را به داخل موتر دراز کرده و خیرات می‌خواهند، اما صاحبان موتر به جای اینکه به وی پول بدهند دست او را کش کرده و خنده و مزاق می‌کنند.
بازار می‌بینی که هر موتر که تیر می‌شه بعد دست بالا می‌کنه. بیگان مردم که مثال دست خود بالا می‌کنه دریوار سر شوخی می‌کنه عزیز یک کش می‌گه دست خود می‌گیره کش می‌کنه خنده می‌کنه. خوی خوب مجبور است بیچاره است از اون جگرخونی هر کار کرده می‌تونه. خب بالاخره یه ترحم نیست، عاطفه نیست، دلسوزی نیست، حکومت مناسب نیست.
نه تنها توسط اطفال در کوچه و بازار گدایی صورت میگیرد، بلکه آنان به کارهای شاقه و سخت که از توان یک طفل بالاتر است نیز مجبور میشوند. گلاله که در کوچه و بازار با خریطه چرک و کهنه‌اش مصروف جمع‌آوری هیزم است گفت به خاطر که غریب هستند چوب و کاغذ جمع کرده و میسوزانند.
کبار بوتله را میسوزانیم خواست به خاطر که متی از مصرف زیاد است باید که کار کنیم. ما ولی دختره را خان شده اما رسه که مجبوری مست میگردیم. مادر میگرد کامی سرطان چیز نکنه کامی نبگریزانه مجبوری نمی بود خانه بیرون نمی برامده.
شیر احمد دکاندار در لیسه مریم کابل میگوید علاوه بر این که این اطفال در آفتاب سوزان پیش مردم دست دراز کرده و گدایی میکنند، از آنها تقاضاهای نامشروع نیز میشود.
اکثریت پدرش معتاد میباشند یا یتیم میباشند یا از خاطر شوق میباشند، بار میته در پشتش بگیره ببر تا گداما را وجه میرن بسار یک کارای نامشروع ناجایز میکنند. حقشان کی سبا بر کشور ما بر مردم ما بسار شرم‌آور است و فامیلایشان یگم تاش که مشتاسیم گفتیم، لیکن جای را نمیگیره دیگه، چرا که براز و فقط پول پیدا کردن اهمیت دارد. چند دفعه اوزرم گفتیم میان یگم کنترل میکنه، فامیلایشان اصلا دیج مجرم است به خاطر که یگشتو که 8 ساله و 9 ساله است و چی میفهمه، ازش تقاضا میکنه که برای ما شاو کامید 200 رپ 300 رپ بیاری، اما که 300 میره این فامیل دیگه باید پرسان کنه.
برخی مردم میگن گدایگرها به خصوص اطفالی که اکنون در شهر کابل و دیگر ولایات گدایی میکنند ناتوان نیستند و گدایی برایشان یک حرفه شده است. نوریه یکی از زنانی که در مارکت مکروریان سیوم مصروف خریداری سودا بود از اطفال گدایگر شکایت کنان گفت حتما در عقب این گداها کسانی هستند که آنان به جرات غیر از گدایی پول و بعضی اشیای مردم را نیز میدزدند.
این حتما کدام نفر دارن؟ اگر هیچ چشتو کو تو جرات نداره یا پشت از یا کدام است؟ اونا چی میکنه؟ دل میتیشن که یا این کارا را میکنه؟ هر کس نمیتونه. یا فامیل ندارد من یا کدام بی سرپرست هستن که این کارا را میکنه؟ اول ما خود ما مادر هستیم که قولاد خدا مثال یک جای میره نصیحت میکنیم بچین که هر کس خدا درگیر نکو حرف پاش شنتی یار خوبی بی که نمی سر کارشان دینه می دوزیس و علا خاله بطی علا کسکل شبیک طرف دیاب خانون رفته بودم بردوا که من از بس چهار طرف ما گرفتم خودم ماندم هم دست فروش ها خواه خود بلد هستن می بینن رو سر کارشان گد ازم باز من گفتم شیره خود از دم ازیا بکن کگنی می پران دست کولی آیده.
اما سیدا جان در جواب به گفته های این مردم میگویند تا زمانی که کسی مجبور نشود هیچگاه دست به گدایی پیش مردم دراز نمی کنند.
گدایگیری هیچ کسی خوش نداره که درگاه کسی استاد باشه. اگر مجبور نباشه ای از مستی و لیوانتوب نمیشه، ای از مجبوریت میشه. هر کسی که نمیگه میزنه ای درست نیست. یک بازار است که مثال هر کس مردم استاد میباشه، مجبور نباشه با هیچ کسی نمیره که مثال سوال کنه او یا به دانه دروازه کسی استاد باشه. ما دیگه هیچ وقت اید نمی کنیم که مثال کسی از خوشی و از شوخی گدایی کنه، گدایی مجبور میکنه.
از سوی دیگر حبیب باشنده ولایت کابل از اطفال خردسالی که در روی سرک در گرمی و سردی افتادند و کسان دیگر توسط آنان گدایی میکنند یاد کرد.
چادری در سرش 4 تا 5 تا رو پیشی خود در روی سرک انداخته، بسیار کمش از مجبوریت باشه مگر بسیاری از یا همو عمل پیششان شده. اتوی تو گدا هستن که در منطقه چمن ببرک میگه خیمه زدن یا کار نمیکنن، باگه تعقیبشان کنید هم خانه و جای خود اینم تو آموخته شده. مگر هم اطفال مثل مورا واری کار میگیرن در این بازار واره میگیرن تریاک میتن از صبح تا شام که اون تریاکی که دادش دیگه نمیفهمه خو افتیده و نمیشه در روی سرک و اینم یک دو تا نفس میکنه خاک تنفس میکنه مریض میشه یا رقمی کس نیست پرسان هیچ هیچ کس نیست که نمیره پرسان که نمیره اطفال تو چرا در امروز سرک انداختی بنا ما گفتم وزارت کار امور اجتماعی ما شما داره مگم یکیش پرسان 4 روز اطفال شب برای یک جای قید کنه یا اموج نگاهداری کنه اگر دیگر روز دیدی که اطفال داری سرک انداخته اینه با ما میگید.
بر اساس آمارها میزان بلند فقر در خانواده های بدون سرپرست، نبود کار و مصروفیت های سالم، سطح پایین سواد و فعالیت باندهای مافیایی و استفاده از اطفال عوامل عمده است که اطفال در افغانستان به کارهای شاقه به خصوص گدایی دست میزنند. عبدالفتاح احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید در افغانستان 4 دسته گدا هست. این که کدام ها در این مورد از زبان آقای احمدزی بشنوید.
گداها به 4 کاتگوری عمده تقسیم شده، گداهای واقعی است. اینو گداهای هستند که اونها واقعا به دست آوردن یک لقمه‌نان کشمک از مردم پول یا چیز دیگه کمک برش بیارن، و یکی گداهای هستند که اونها موسمی هستند. مثلا در یک موسم به یک ولایت، به یک موسم دیگه به یک ولایت دیگه اینا تغییر مکان میکنن. گداهای سوم که هستند اینا حرفه‌ای هستند. اینا خوش دارن که همیشه مثلا از پدر باشن هم یک میراث باشن مانده و یعنی امور بر خود حرفه تعیین کردن. و کاتگوری 4 مزید بسیار بر ما قابل تشویش کو گداهای مافیایی است. طرحی را که ما روان کردیم به کمیته فرهنگی شورای وزیران، با ما ادارات ارگانهای امنیتی هم زیدخل از این موضوع هستند، به خاطر اینکه این گداهای مافیایی میتونن آسیب‌های بسیار زیاد را در جامعه داشته باشند و در یک هفته اینمی چهار کاتگوری که ما به شما نام گرفتم اینا رو شناسایی میکنیم و بعدن اینا رو مطابق با نو کاتگوریشون نگاه میکنیم و بعدن باز پلانایی که برشون داریم رو تطبیق میکنیم.
این که وزارت کار و امور اجتماعی کدام سهولت ها و امکاناتی را برای اطفال گدایگر مهیا ساختن، در این مورد باز هم آقای احمدزی
وزارت کار و امور اجتماعی میخواه کاموزش‌های فنی حرفه‌ای بهشون بیاموزنیم تا اینا از یالا بیرون شون، شاید به مدت 6 ماه که ما آموزش میدیم برای خودشان و برای فامیلشان ما نیز کمک‌های میداشته باشیم. این طبقه مافیایی کمی آخر که من با شما نام گرفتم اینا به ادارات امنیتی میره و در اونجا باز بسیار خوب ما میتونیم که شناسایی کنیم این طبقه مردم را.
نادره یکی از مادران در شهر کابل میگوید اگر والدین متوجه کارهای اطفالشان نباشند و به این کار خوش باشند که اطفالشان پول میآورند، زندگی و آینده اطفالشان به سوی بدبختی میرود.
کوشش کنند که اولاد خود برسانند که آینده از یا یک رهزن کلان جور میشه، از یک اختطافچی جور میشه، چرسی جور میشه، در آینده تمام عمر مردم از او اذیت میشه. هیچ امکان نداره که یک مادر کوشش کنه، هیچ که نباشد یک خانه کار کنه، هیچ که نباشه یک دست دوزی کنن، فامیل خود حمایت کنن، اما نکنن که اولادش گدایی کنن. بسیاری فامیلا را ما دیدیم که خوب وسشان میرسه که اولاد خود برسانن، اما نمیرسانن. خوش هستن که یک چند روپه برش میاره، با این حساب خوش هستن. مسئولیت کلان از مادر است. اگر یک روز یک چیز ناقص خانه بیارن پرسان کنن که بچه میره از کی آوردی، آیندهش هم در نظر بگیرن. اگر یک چند سال سختی مادر سر خود بیاره آیندهش خوب میشه، اما مادری که در آینده در جای میفته یا فرض مثال احتیاج میشه میتونه که خدمتش کنه، چون پیسه داشته باشه، سواد داشته باشه، یک جای خوب وظیفه را پیش ببره، از راه خوب هم مردم خیرش میرسن بر فامیل.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.